رابطه وارونه تو دیدگاه نقد رادیکال تاکونی بین دو بخش اقتصادی و سیاسی آینده روسیه مطرح میشه، اونی که انحطاط‌های سیاسی، عقب نشینی‌های سیاسی، و من سیاسی رو معنی روبنایی وسیع‌تر شامل ایدئولوژی، فرهنگ، پرنسیپ‌های توریج و غیره میگه، این عقب نشینی‌ها و انحطاط‌ها باعث شد که اون تحول اقتصادی نتونه صورت بگیره. کاری ندارم، ممکنه که اصلا متوجه بشی نمی‌خواستیم این تحول صورت بگیره. بعد اون به دلایلی این انحطاط اصلا سیاسی که جلوشو می‌گرفتیم تا بعداً یه جوری دنیا انقلاب اقتصادی به داد اون برسه. یا اصلا روسیه عقب مونده از این بود. ما احتیاج داشتیم یه حزب خیلی غیر منحطی داشته باشیم برای اینکه بتونیم سرمایه‌داری دولتی رو به خوبی ببریم جلو. این ایده ها ممکنه مطرح بشه شده. به نظر ما اینا وارونه است. یه تفکر وارونه است. لحظه‌ای رسیده تو تاریخ روسیه که در هم کوبیدن پیش بردن انقلاب به عنوان یه حلقه جدید واقعا و به طور مادی به اینکه به سر مالکیت در جامعه و سرنوشت مناسبات تولیدی چی میاد و گره خورده. طبقه کارگر تو روسیه با سازش‌های زیاد بسیار زیادی و به بهای گزافی دوره اولی دوره انقلابی رو پشت سر گذاشت. من میخوام بگم این سازش‌ها چی بوده تا بفهمیم که بحث انحطاط سیاسی بعدا چجوری برای ما مطرح میشه. این سازش‌ها یکی این بود که صلح جابرانه دولت آلمان رو پذیرفت. بخش مهمی از طبقه پست بوده زیر سلطه ماهی بود و هم تو دولت آلمان رو از یه بحران سیاسی نجات داد. دولت آلمانی که کارگر آلمانی رو بود بالاخره تو جبهه روسیه سر کرد. یکی از این سازش‌هایی که بهش تعمیر شد کاهش تبلیغات انقلابیش در عرصه بین‌المللی بود. ما تبلیغ انقلابی نکن، انگلیس‌ها واسش این شرط رو گذاشتن، آلمان‌ها واسش این شرط رو گذاشتن، هر کی باش طرف رو واسش این شرط رو گذاشت، حالا سر گندم بود یا سر اسلحه یا سر هرچه، بالاخره این شرط رو براش گذاشتن. شما نمی‌تونید آژیتاسیون انقلابی بکنید تو لندن به تو آلمانه. مجبور شدن ارتش منظمی با استفاده از بخشی از ساختمان و نیروی انسانی ارتش کهنه سازمان بود. مجبور شد. یه سازشی بود که پروتای روسیش تن داد. روش های بروکراتیک در حزب دولت بالا گرفت. یه سازشی بود که پروتای هایی که توانش نداشت در چندین جبهه، هم با بروکراسی، هم با ارتش، هم با دهقانه، هم با فلان بجنگی، مجبور شد به تن داد. دموکراسی درون‌حزبی کاهش پیدا کرد. این تحمیلی بود که بهش شد. اعمال اراده مستقیم توده های طبقه کارگر در شکل اتحادیه‌های کارگری، کمیته های کارخونه، شوراها و غیره از کف رفت. بسیج میشن برای جنگ یا حزب میونبر میخوان بزنن به این واقعیتی که هست. میخوان دوتر یک مسئله اساسی رو حل کنن بعدا به این مسئله برسن. ولی در این پروسه بخش زیادی از اون اشکال اعمال اراده مستقیم توده های طبقه کارگر ضعیف شد. سازمان حزبی قدرت عملی زیادی پیدا کرد تو قدرت سیاسی، جایگاه و وزنه تعیین کننده پیدا کرد. بخش مهمی از کادرهای مجرب طبقه کارگر تو جنگ‌های داخلی از بین رفت. شرایط شاق اقتصادی معیشتی رو طبقه کارگر مجبور شد بپذیره. سیاست نپ هم که تازه آخرین این سازش هاست تا اون موقع مقطعی که ما داریم حرف میزنیم، اساسا سیاستی بود برای دفاع از شالوده تولیدی جامعه. این چیز تولید بشه تا بتونیم سرش کار طبقات دعوا بکنیم. یعنی اصلا جامعه ای در کار باشه، تولیدی زیر اصطلاح این جدال بتونه وجود داشته باشه، توزیعی وجود داشته باشه، اجناس به دست آدم ها برسه، یه حدی تولید علاقل تا حتی قبل از جنگ تولید بشه برد بالا، خرابی ها رو دوباره. اینا همه عقب نشینی هایی بود که طبقه کارگری که توی تناسب قوای نامساعد، یعنی نظم موزه کاملا قدرت، بلکه به عنوان یه نیروی توی کشور عمدتاً دهقانی در مقابل بورژوازی مسلح و متن جنگ بین‌المللی قدرت به دست گرفته، مجبور شده گام به گام بهش رسالت بده. اما به اعتقاد ما هیچ کدوم این عقب نشینی ها فی نفسه به مساوی عقب نشینی اولا غیر اخلاقی نبود و ثانیا در سرنوشت آتی انقلاب نقش تعیین کننده نداشت. یعنی تمام این عقب نشینی ها در صورت پیروزی در جبهه‌ای که اون موقع داشت مطرح میشد میتونست رنگ بازی و مجردن به پیشروی طبقه کارگرتون عرصه تبدیل شد. عقب نشینی دیگه هست که به پیشروی تبدیل شده، میبینی آلمان و خاکاری که دادن پس گرفتن. خیلی ساده است دیدنش که چطور طبقه کارگر بعد 10 سال 20 سال میتونست بره دوزی بده که باجا میبین اون علم شنگه ای که سر رستوران انداختیم و پس گرفتیم. به نظر من همین جواب میشد بذاریم اون علم شنگه ای که سر بوروکراسی در آوردیم این تموم شد، این بوروکراسی تموم شد. چجوری میتونست این بشه؟ همون که دو دوره قبل پیروزی حفظ ثبات دولت پرولتری گرهی بود که میشد این سازش ها رو به خاطرش کرد، تو دوره بعدی به نظر من نگام جواب میداد، به هر حال کمبودای اون دوره رو اجازه میداد بعدن بتونید جبران کنید. کوبیدن زیربنای قدرت بورژوازی تو اون جامعه، یعنی روابط ملکی و برقرار کردن مناسبات تولید سوسیالیستی، اون جدالی بود که اگه پرولتاریا درش دست به عمل میزد، یعنی به درجه ای که دست به عمل میزد، به نظر من یه واحد فعالیت نیست، به درجه ای که تو این پروسه پیش میره میتونست تمام این عقب نشینی ایدئولوژیکی فرهنگی سیاسی اداری رو جبران بکنه. به این ترتیب ما بعدا توضیح میدم که انحطاط سیاسی ایدئولوژیکی نه همه قبول داریم به اون مشاهده، اون چیزی که ما میخوایم بحث کنیم اینه که جایگاه اینا تو تاریخ سیاسی در واقع کارگر از کجا اینا رو به ما تا که اینا رو به عنوان سازش یا خصوصیات تصادفی سیمای سیاسی خودش داره، از که اینا پدیده‌های باستولید شونده و اشتام ناپذیر جامعه روسیه هست که بنابراین روسیه رو تعبیر و تعریف میکنه، یا روسیه از کشور است. به هر حال سرنوشت این مباحثی هم سرنوشت آینده کلا پیشروی انقلاب و هم نحوه‌ای که جایی که این عقب نشینی‌ها واسه تاریخ طبقه کارگر پیدا بکنه، نقش اهمیتی که این واسه در پیدا بکنه، گره خورد به نظر من مباحثات مربوط به سرنوشت اقتصادی جامعه و در این مبارزات که به نظر ما این بحث در مبارزات مربوط به سوسیالیسم در یک کشوری که این پروسه تماما به نفع بورژوازی و ناسیونالیسم بورژوایی و به نفع اون آلترناتیو عقب مونده و واپسگرا توی جامعه روسیه فیصله پیدا میکنه و توسعه سرمایه‌داری انحصاری دولتی تحت مالکیت دولتی با سیستم، یعنی فرق مالکیت دولتی به دفع سیستم کار مزدی در جامعه متناظر با اون به طور اجتناب ناپذیری که ما اینو تاکید میکنیم به خصوص در مقابل وزارت کلام توی سمینار دیگه، متناظر با اون تبدیل بوروکراسی دولتی به ساختار اصلی قدرت به طور اجتناب ناپذیری اینا رو طرح میکنه تو این دوره و مستجر میشه. بحثای سوسیالیسم در کشوری که از لحاظ اقتصادی سرمایه‌داری دولتی و از لحاظ سیاسی به طور اجتناب ناپذیری بوروکراسی رو میاره، بحث شورا و دیکتاتوری پرولتاریا با آنایی با سرمایه‌داری دولتی نداره، هر کسی اینو بگه به نظر ما تو روی مارکسیسم است از نظر تئوریک. مارکس از مدت ها قبل گفته دموکراسی میخوای و حکومت مردم باید بتونی اقتصاد کاپیتالیستی بیاره، اون کسی اقتصاد کاپیتالیستی رو برنامه‌ریزی نمیتونه اون داشته باشه، این یه حکم عمیق اقتصادی تو مارکسیسم، حکم اساسی تئوری مارکس. این میرسونه ما رو بحث سوسیالیسم در یک کشور. بنابراین اینو میگم، اینو اینطوری خواستم بگم که جامعه روسیه در سال 1924 با یه دولت پرولتری تثبیت شده که از زیر خطر به طور عمده در رفته، ولی سازش های زیادی کرده، خراش های زیادی رو پیکر خودش پذیرفته و داره به صحنه جدال واقعی میرن نیروهای تشکیل دهندش بر سر پروسه آتیش از نظر اقتصادی و نظر ساختمان سیاسی روبروه، و این جدال در چارچوب بحث های سوسیالیسم در یک کشور تا سال 1929 جواب خودش رو نفت. بورژوازی میگیره و ما از اونجا بعد با انکشاف بورژوازی روسیه، بورژوایی روسیه و مقاومت های پراکنده کارگری رو بریم اگر چیزی هست. اونجا دیگه اصل نظام تکامل بورژوایی روسیه است و مبارزه کارگری مبارزه است که در مقابل این اصل قرار میگیره. در مورد بحث سوسیالیسم در کشور فکر کنیم اظهار نظر مستقل و صریحی راجع به این موضوعش که بگذاریم ما ضروری. اولا به اعتقاد ما برقراری سوسیالیسم در یک کشور یعنی برقراری اقتصادیات متکی به مالکیت اشتراکی و الغای کار مزدی به معنی فاز پایینی جامعه سوسیالیستی نه فقط ممکنه، همینطور که تابال تو بحثمون روشنه حیاتیه، وظیفه فوری و اساسی پرولتاریایی که در هر کشور قدرت رو به دست میگیره. تمام اون استدلالایی که ساختن اقتصادیات اشتراکی، لغو کار مزدی رو به هر دلیلی، عقب موندگی اقتصاد محلی، جهانی بودن سرمایه‌داری، اینکه بولشویک‌ها اینطوری گفتن، تمایل به مرزبندی با استالین، به هر دلیلی که باشه، اون تمام اون استدلالایی که ساختمان اقتصادیات اشتراکی و لغو کار مزدی رو به انقلاب جهانی یا به دوره دیگه خیلی بعد از انقلاب سیاسی کار کارگر حال میده، به نظر ما مردوده و با مارکسیسم بیگانه است. دومی که در تمایز مورد نظر مارکس بین دو مرحله در سوسیالیسم به اعتقاد ما تمایز روشن و قابل اتکای نظر تئوریک معتبره. فاز بالایی سوسیالیسم کمونیسم در یک کشور ما مقدور نمیدیم. علتش هم اینه که خصوصیت اساسی این فاز وفور اقتصادی، تکامل شگرف نیروهای مولده و زوال دولت، اینو ما در یک کشور عملی نمیدیم. به خصوص این آخری وفور اقتصادی هم عملی نمیدیم، ولی که جامعه بشری مدت هاست که تکامل اجتماعی نیروهای تولیدی شد به یه امن جامعه تبدیل کرد. تو مقیاسی بخواد وفور از در دیوار جنس بالا بره این کامپیوتر رو نمیشه اگه کشوری برای خودش بسازه معلوم کنه چیه، یا مثلا انرژی اتمی رو به سادگی توسعه بده، یا فردا انرژی خورشیدی رو راحت بشه تو بنده و حل کرد مسائل سایر جامعه. اینا جایی هست احتیاج به شست برم به خصوص و از همه مهمتر زوال دولت و نرسی مناسبت که طبقه کارگر با پیرامون خودش پیدا میکنه. مرز کشوری اونجا بگه تقدسی نداره و دولت چه نگر میداره و مثلا دیکتاتوری خودش ادامه میده نابس. اینو بنابراین کمونیسم مثلا فاز بالایی رو ما در یک کشور عملی نمیدونیم، ولی سوسیالیسم معنی فاز پایینی رو عملی و حیاتی میدونیم. سوم این نکته ما در مورد این مبحث اینه که در پولمیک سالهای 25 بعد سوسیالیسم در یک کشور پرچم و تصمیم نقاله عروج ناسیونالیسم بورژوایی بود به معنی که گفتم توسعه کاپیتالیسم. بنابراین ضمن اینکه سوسیالیسم در یک کشور این فرمولبندی نامیمون رو به طور کلی از نظر تئوریک قبول داریم، مدافعین سوسیالیسم در یک کشور، پرچم سوسیالیسم در یک کشور و در روسیه 1924-25 رو بعد به عنوان پرچم بورژوازی محکوم میکنیم، مردود میکنیم. به نظر ما این فرمولبندی بود که در اون شرایط، یعنی با توجه به اینکه کارگر روسی قدرت رو گرفته، با توجه که سوسیالیست شده اصل این که هر کسی آدم مقام میخواد محسوب بشه باید سوسیالیست باشه، با توجه که بورژوازیش نماینده از طبقه خودش نداره به طور مستقیم، احزاب کادت و غیره که بگن روسیه باید چجوری توسعه پیدا کنه، یا اگه بگن میرن پدرشون در میارن، با توجه به اینکه دهقان روسی کاملا تحت بسته است نمیتونه اون نیرو باشه و بوروکراسیش هم که اصلا به این اعتبار میتونه قدرت بکنه که اسم کارگر بکنه، ناسیونالیسم بورژوایی لغتش میشه سوسیالیسم در کشور روسیه. به این معنی این خط بورژوازی روسیه است در مقابل اون ورای قضیه که ما بی خطی و بی آلترناتیوی پرولتاریای سوسیالیست نمیبینیم و فشاری که میاره بنابراین خودش رو به صورت تزهای انقلاب جهانی و غیره در بین روشنفکران نشون میده. کسایی که میخوان به کسایی که متوجه عروج ناسیونالیسم بورژوایی میشن ولی سنگربندی که میکنن سنگربندی پرولتاری نیست، سنگربندی است در چارچوب مقرراتی که همون ناسیونالیسم براشون تعریف کرده، همون رو میپذیرن. بنابراین خط استالین بوخارین محمل و مجرای عروج بورژوازی بزرگ روسیه است به نظر ما. پرچم بشه خودش ممکنه آلاین بوده و هر جوری فکر میکرده، و در مقابلش خط مش انقلاب جهانی، عدم امکان تحقیق سوسیالیسم در کشور، انعکاس جناح چپ حزبیه که میخواد به نیازهای پرولتاریا جواب بده ولی ابزار تاریخش رو نداره، ابزار مادی واقعیش رو نداره و جواب مسئله رو نداره. چرا نداره؟ برای اینکه خودش نظر اقتصادی مشترک نظراتش با اون کسی که اون بر پرچم همون پرچم بلند کردش بود سوسیالیسم در کشور. واقعیتش اینه که دعوای جناحای واقعی تو حزب بولشویک بر سر محتوای اقتصادی بحث نبود، دعوای اینا دعواهای جناها بود، موضوعاتی که خودشون مطرح میکردن و اینا درش موضع میگرفتن برای اینکه جناح دیگر رو بزنن. واقعیت مهمی که باید تو مبارزه داخل حزب بولشویک گرفت این که اینکه تروسکی دنبال جواب برای استالین میگرده، استالین میگه سوسیالیسم در کشور، جواب تروسکی برای جواب دیگه باشه انقلاب جهانی. اینطور نیست که استالین و تروسکی دقیقا از سر این موضوع که آقا اقتصادی چی بشه افتادن به جانه. این مسئله بره طبقات جامعه مطرح میشه، مقاومت فشار واقعی پرولتاریا رو باید تو لنینگراد و توی مسکو دید که نمیخواد بوروکراسی بالا سرش باشه، نمیخواد نبمنانوش بکنن، نمیخواد کنترل کارگری ضعیف بشه، نمیخواد شوراوی اراده بشن. این فشار خودشو به طور اصطلاح مخدوشی تو کسایی پیدا میکنه که میگن نمیدونم انقلاب جهانی انقلاب آلمان باید به طور پرسه داده، این فشار رو توی نمایندگی میشه، فشار جنس چیز دیگه یه نسه. بران میخوام بگم که خط مقابل استالین بخارین در اون مقطع به نظر ما این ارزش رو داره که مقاومت رو به سوسیالیسم پرولتاریا رو میخواد نمایندگی بکنه، نمیتونه. استالین و بخارین جواب مسئله روسیه رو دارن، تکامل اقتصادی روسیه رو و مخساخ شدن روی مسئله این تکامل دولتی با حفظ کار مزدی و متکی بوده پس گفتن از قدیم آلترناتیو بورژوازی روسی است، ممکنه به این شکلش نه، این شکل حاصل اجباراتی که انقلاب اکتبر برش میتنی کرد. نه درست ایرش تزرخون میده درست کنم بخارین رو باید تو این بخش بوروکراسی و به اصطلاح سرمایه دولت ببره تحقیق کنیم درسته از نظر مسئله تمپو رشد و مسئله اتکاب دهقان. به هر حال بخارین یه دوره اونم به توهمی دنبال این بحث میاد، برای اینکه تو فاز اولش بحث سوسته دریکشا به نظر میاد ادامه نپه و به اصطلاح همون رابطه قبلی با دهقان. خیلی سریع اون تو اون دوره‌ای که به اصطلاح استالین محتوای این اقتصادی این بحث و بحث اپوزیسیون متحد عوض میکنه است که بخارین تازه فکر کنم دوزاریش میفته راجع به بحث سوسیال دریکشا. این اشتباه بیان من بود. یه نکته اشاره کنم در مورد کسایی که میگفتن انقلاب آلمان، به نظر انقلاب جهانی، به نظر ما نسبت دادن یه جانبه این بحث به انترناسیونالیسم بولشویک ها درست است. اولا خود این مبحث یه خود زیر سواله به معنی بحث انترناسیونالیستی. چرا کسی اگه معتقد باشه انقلاب روسیه منوط به پیروزی انقلاب آلمانی انقلاب انترناسیونالیست بزنه؟ تصور ما از انترناسیونالیست پروتینی که طرفدار انقلاب همه جا به خاطر همه کارگر است. یعنی این که آدم توی سیر احتمالی یا توی بررسی تاریخی توی بررسی اقتصادی نشون بده که کشور آ کارگراش نمیتونن به صنایع اقتصاد سوسیالیستی بسازن مگه کشور ب به داد کشور آ برسه، این نوع دیگه ای از تعریف مسئله کشور آ است. اگه نه مسئله انترناسیونالیسم میتونه با هر کدوم از این حالات وجود داشته باشه. آدم باید طرفدار انقلاب و آلمان و فرانسه و انگلستان و آمریکا باشه و تاثیر متقابل اینا با هم خوشنود بشه و بخواد کمک بکنه. کسی که میخواد زیر سیاست خارجی بین‌المللی روسیه بذاره لزومی نداره این تئوری رو حتما انداخته باشه دور که انقلاب آلمان راه گشاست. میخوام بگم این فرمبندی اقتصادی زیر که انقلاب روسیه بدون کمک انقلاب آلمان به پیروزی نمیرسد به تنهایی هنوز برای ما بار انترناسیونالیستی ویژه‌ای نداره. یه انترناسیونالیستی با همون درجه راسخ بودن در عقد انترستیش ممکنه بگه که نه خیر میرسه انقلاب آلمان هم به جای خودش محفوظ، همونقدر من دوستش دارم بشون دقیقا همینطوره. مثلا اگه تو آلمان انقلاب بشه اون وقت این تز بعد به کجا میرسه؟ روسیه تزی نیست به انقلابش دیگه. پس اون انترناسیونالیست اونجا چی میگه؟ یا روسا به هر انقلاب هندوستان و اینا رو لازم ندیدن دیگه، گفتن انقلاب آلمان. این مبحث تو پولمیک انترناسیونالیسم نمی گنجه به نظر من. این فرمولاسیونیه که پیدا شده در رابطه با مقاومت در مقابل یک فراکسیون تو از بولشویک مثل استالین. اگر نه انقلاب آلمان و فرانسه اونها همش به یکسان برای پرولتاری عزیزه. بحث ما اینه که اگه پرولتاری روسیه بتونه آنچنان تحولی در نیروی مادی اجتماعیش به وجود بیاره در روسیه میتونه نقش خیلی بیشتری در انقلاب آلمان بازی کنه تا اینکه سرمایه‌داری دولتی رو درست کنه و پاش به انتظار اون بشینه. که اول سوال پروتر آلمان اینه که خب آقایان انقلاب کردیم کمکی برسونید به انقلاب آلمانی؟ میگه من نمیتونم کمک برسونم چون خودم حقوقم هنوز زیر سطح قبل از جنگ اول جهانی. به نظر من اینا مسائلی که به بحث انترناسیونالیسم مربوط شده. تشخیص این که گرایش استالین گرایش ناسیونالیستی به جای خودش مربوط تشخیص رو دادن تروسکی داده، به روشنی میگه تروسکی بحث ناسیونالیسم، بکنم زینوویف به روشنی میگه، کامنف به روشنی میگه این ناسیونالیسم نیست، ولی جوابش انقلاب آلمانه در اونجا و نه اینکه خب سوسیالیسم در یک کشور چرا پس سوسیالیسمش کو یک کشورش مجبوری فعلا یک کشور باشه سوسیالیسمش بود اصلا. نکته بعدی اینه که مثل بنابراین اون چیزی که تز انقلاب جهانی رو معتبر میکرد، یعنی به اصطلاح مطرح میکنه، از آن انترناسیونالیسم نیست بلکه درک معینی از معادلات قدرت در این مقطع تاریخ اروپا است. معتقد اینطوری میتونیم قدرت رو نگه داریم و کار اقتصادی بکنیم. ممکنه این معادلات کسی دیگه جوری دیگه ببینیم. نکته بعدی دیگه همون بحثی که گفتم انقلاب آلمان از این جهت تعیین کننده است که اقتصاد آلمان اقتصاد پیشرفته ای و تو تفکر چپ کمونیست اون موقع در 1917 سرمایه سوسیالیسم یکی از اصطلاح موهباتی است که نصیب کشورهای سرمایه‌داری خیلی پیشرفته میشه. این تفکر رو بعداً است که شکل میتونه خیلی بیشتر بشه. این مفهوم این همین حاکم حاکمه که علی رغم تئوری امپریالیسم لنین، علی رغم بحث دوره نئوکلاسیکی، علی رغم همین این تفکرش که تو سطح اقتصادی حاکمه. بنابراین و نکته بعد اینه که اصلا طرح مسئله سوسیالیسم برای کشور تحت تاثیر بحث افول انقلاب در اروپا صورت گرفت. یعنی ما اینو کاملا به رسمیت میشناسیم که استراتژی بولشویکی استراتژی بود متکی به وقوع انقلاب در آلمان. اینو نقض نمی‌کنیم. نقل قولی که از دنینگر میارن جناب استالین به نظر من جواب مثلا نمیده. 10 تا روشن‌ترش هست که حتی از 1905 دنینگر انقلاب معترض میشه به انقلاب اروپا. این در این تردید نیست، ولی این یه استراتژیه نه یه اصل پرنسیپی راجع به انترناسیونالیسم. استراتژی است متکی به ارزیابی از اوضاع روسیه، ارزیابی از اوضاع آلمان، ارزیابی از مقطعی که این اتفاق رخ داده. اگر این انقلاب دهه مثلا تو سالهای 30 رخ میداد بعید بود این حرفو بزنه، واسه اینکه اون جو جنگ بین‌المللی دیگه وجود نداره. ولی با سال 42 ممکنه، سال 38 ممکنه بشه این حرفو دوباره زد. انقلاب ایران نمیتونست این همون مسئله رو مطرح بکنه که لنینی که خودش تو متن جنگ جهانی پاشته رفته به روسیه که تو یکی از جبهه‌ها پیروز کنه، شعارش همینه که همه همین کارو بکنین همین الان. واضحه این عقلایی منطقیه که آدم اینو به انقلابایی که یکی پس از دیگری هم رخ داد در این کشورها مرتبط بکنه. بس ارزش تئوری که تجربی عالیشو بعداً پیدا میکنه. مثلا در اون مقطعی که ما داریم حرف میزنیم یه بحث استراتژیکیه مستقل از انترناسیونالیسم بولشویک. بولشویک ها انترناسیونالیست بودن، اینو تو انقلاب تو موزگیریشون سر جنگ بین‌المللی روشن کردن. همون بولشویک که انترناسیونالیست میتونه معتقد باشه در روسیه میشه اقتصاد ساخت معتقد باشه نمیشه. اون چیزی که ما تو این قضیه میبینیم مورد بحث قرار نگرفته این که کسی رو بحث اینکه سوسیالیسم و بی سوسیالیسم باشه تو روسیه بسا بحث جدی صورت نمیگیره. و در واقع از نظر پولمیک اقتصادی که صورت گرفت و اختلاف اصلی، اختلاف محتوایی که گفتیم بین یه آلترناتیو مطرح نشده پرولتری با یه آلترناتیو واقعی بورژوازی بود، ولی نظر عملی بین مدافعای سوسیالیسم در کشور و هواداران انقلاب جهانی نبود. بحث اقتصادی بین جناح راست و چپ سازندگان سوسیالیسم در کشور بود، یعنی بین تمپوهای یواش و تمپوی سریع و صنعتی و اتحاد بازرگانی. این مضمون مباحثات اقتصادی واقعی اون دوره تشکیل داده که گواه پیروزی سرمایه‌داری دولتی و دولت‌گراها و بوروکراتیک‌ها توی جبل و دست مسئله اقتصادی. چند تا نکته دیگر رو باز به عنوان نکات گریه من اشاره بکنم. بنظر کافی فکر کنم تا حال اینو توضیح دادیم که ما تعابیر روبنایی از مسئله شوروی و به عنوان تعابیری که انحطاط روبنایی شوروی رو اصل قرار میدن، نه به شما رو تعابیری که این انحطاط رو مشاهده میکنن، تو خود ما مشاهده میکنن انحطاط روبنایی تو حزب تو دولت شوروی رو مبنا قرار میدن و رد میکنیم. فکر میکنیم خود این انحطاط چیزی که باید برنامه ماتریالیستی با توصیف جایگاه طبقات اجتماعی تو مبارزات بعدی بر سر پروسه انقلاب اقتصادی نشون بده. بوروکراسی رو مثال بزنیم، ما معتقدیم عملکرد بوروکراتیک حزب بولشویک در سال 1917 و حتما قبل از اون، چون یه روز صبح حزب بوروکرات نمیشه، کاملا قابل مشاهده است. ما معتقدیم دموکراسی دون حزبی نقض میشه. ساختمان دولت روسیه بوروکراتیکه، در این شکل نیست. گرایشات شدید بوروکراتیک تو همه تعیین تصمیمات و اولویت و نحوه انجامش وجود داره. اما اون چی که برای ما مسئله است اینه که از کی بوروکراسی به شیوه اشترام ناپذیر باستولید روابط سیاسی تبدیل میشه که شرط لازم متناظر هم با اقتصادیاتی که وجود داره. در 1917 این خلاف اون واقعیتی است که داره طبقه کارگر باش تلاش میکنه. در 1920 این همه خلاف اون واقعیتی است که طبقه کارگر تلاش میکنه. اعمال اراده شه، میخواد بورژوازی رو بزنه که به سرنوشت حاکم بشه. در 1930 این عین همون کاری است که طبقه کارگر باش فراخوان دادن که اقتصاد صنعتی روسیه رو با توجه به تبعیت از برنامه مرکزی که در گازپلن تهیه میشه بسازید، خود یه شنبه کمونیستی کار کنید و مقدار مدیریت تک نفره رو بپذیرید. این بوروکراسی دیگه خودش ابزار تکامل اقتصادی جامعه است. تفاوت جدی هست بین این بوروکراسی با گرایش بوروکراسی که استالین و هر کسی که گویا اصلا اگه سویدلوف نمرده بود از بیماری حتما تاریخ دیگه سر دیگه به خودش میگرفت. سویدلوف هم میرسید تو بعض سر در کشور اگه جواب نمیداش بروکراسی جایگاه خودش پیدا میکردی. حالا هرچقدر استالین اخلاقا از اسوردلوف آدم پایین تری بوده باشه، بروکراسی رو با اشخاص نمیارن، با محظورات میارن. به قول تروسکی جان میگه، میگه بابا جان وقتی که صف میبندی برای اینکه کوپن بگیری یه نفرم پیدا میشه که جتون میده دیگه، بالاخره یه نفرم پیدا میشه که صف منظم میگرده یا دقیق مقبول شدن نیست، ناگزیره اون شرایط، مگر اینکه راه دیگه ای رو از قبل داشته باشی که میشه داشت به نظر ما حتی اگه احزاب این دور فکر کنن. ولی بروزات بوروکراتیک در اداره جامعه حاصل آموزش های جامعه بورژواییه، هنوز فرصتی برای رد و نقدش نبوده، حزب رو نمیشه فورا تعمیم داد، کارگران اینطوری زندگی کنه. من اون دیدگاهی که حزب و بوروکراسی هم به خصوص به انحطاط حزب رد میدن فراموش میکنن که بوروکراسی دولتی روسیه رو نه حزب بلکه جنبش اتحادیه کارگری و جنبش کمیته کارخونه ها تامین کرد. مثل بورشوی با چند هزار نفر بود، 4 یا 5 هزار نفر وارد انقلاب بود فوریه، عضو گرفت از بین رهبرهای کارگری عضو گرفت، ولی اون توده وسیع آپاراتچیکا کسایی که نشسته بودن تو ادارات تو تصمیم گیری اقتصادی میکردن برنامه میرفتن و غیره، اینا رو به اصطلاح الیت جنبش طبقه کار، جنبش کارگری روسی تامین کرد. نمونهش رو میتونی تو جنرال راست تو افسر لوزوسکی و کسایی بودن که به اصطلاح رهبرای جنبش اتحادیه بودن. این خود همین بس توی مقاله خیلی روشن و مستقلی تو کریتیک هست، من میتونم زمینه هر بحثی بکنم توی اقاقا بخوام. اینطوری نیست که حزب ایدئولوژیش خراب میشه بد اخلاق میشه، بروکرات میشه، دموکراسی جرافازی میگیره، بروکراتیش هم تعیین میده به جامعه. نه، روش بروکراتی یکی از روشایی که مردم دموکراسی زندگی رو باید باشه اینطوری سازمان ده. همین الانم هم. مگر اینکه قبلا آلترناتیو واقعی دست جامعه تبیین شده باشه و تبدیل شده باشه صرف کاری قشر واقعی اجتماعی، من و شما که بخوام مردم قضا بدیم، آقا به صف وایسین برای همه هست، لطفا شروع نکنید به صف وایسین. حسن اینجا توضیح میکنه ایش که حرف نزنه ملاقه رو میگیره شروع که تو تاسین غذا رفتن دید بخون غذا بدیم برم. این که ما چطور تعاونی غذا خوردن درست کنیم بخشی از آموزش ما ممکن نباشه، معنیش این نیست که ما محتون به شکستیم در انقلاب سوسیالیست. بنابراین که عملکرد بوروکراتی توی حزب بولشویک توی دولت شوروی قطعا هست، اون چیزی که مسئله ماست اینه که این از که مبتنی میشه تبدیل میشه به یه پدیده که پایه مادی رو داره برای باستولید خودش و ابزاریش و تنها ابزاریست و ابزار مطلوبیست برای اون واقعه. تا قبل از تصمیم گیری نهایی رو سرنوشت اقتصادی روسیه، بوروکراسی زائده ای اتفاقی تصادفی مزاحم و سازش تاریخیست برای پرولتاریا. بعد از این پولمیک بوروکراسی شکل اشتراب‌ناپذیر اداره یک دولت یک کشور با برنامه اقتصادی دولتی و اقتصادی کار میده. کسی کار مزدی رو باقی میذاره باید کسی رو باقی بذاره که مزد بده. کسی که مزد میده مقامش کنه، کسی که مزد میده حتما فرق. در حال میخوام بگم این یه اشکال اشتراب ناپذیر این وزید. همینطور عروج ریویزیونیزم. نمیدونم چقدر از رفقات مقاله ایرج تو این شماره بولتن خونده، اونجا در مورد اون یه نگرش سوسیالیسم عرفانی توضیح داده مال بتلهام که چطور همه چیز نهایتاً به ایده و به حضور قلب تنزل پیدا میکنه، از دولت به حزب، از حزب به ایدئولوژیش، ایدئولوژیش به فرمولایی و فرمولا به یه باورهایی، و اگه اونا نقض بشه دیگه دومینو از همین طرف برمیگرده و همه چیز رو فاسد میکنه. ریویزیونیسم به معنای زدن زیر ایده های اساسی مارکسیسم همیشه هست، چیزی که همیشه بیان میشه. هیچ فعال کمونیست نیست که در هر مقطعی که نشسته ملغمه ای از مارکسیسم و تفسیرهایی از بر مارکسیسم تا اون موقع موجود و شناخته شده تو ذهنش نباشه. اون چیزی که باید برای ما مسئله است اینه که از که ریویزیونیسم به تفکری تبدیل میشه که پایه مادی اجتماعی پیدا میکنه به یکی از ابزارها و به یکی از بروزات باستولید اقتصادیات خاصی تبدیل میشه. اما این حزب اول ریویزیونیست شد بعد شوروی سرمایه‌داری شد و ما نمی‌پذیریم که تو برنامه اون نوشتن. و حتی گرایشات ریویزیونیستی این گرایشات ناسیونالیستی اون سنا سخنرانی این یکی تو فلان کنگره و فلان و اینا رو مقاطع تعیین کننده در سرنوشت فکری حزب بولشویک نمیدونم. به نظر ما طبقه کارگر میتونست اگر قادر میشد در مباحثات دهه نیمه دوم دهه 20 با یک ضربه قاطع به مالکیت بورژوایی با تغییر اشکال مالکیت دولتی به مالکیت اشتراکی ولو تعاونی، مارکس صحبتش میکنه که منظورش از این اشکال چیه. خیلی چیز غیر قابل نیست. و اگه میتونه سیستم کار مدیر رو ور بندازه، من شخصا معتقدم چینی ها در این رابطه تجربه های بیشتری کردن. اگه میتونست این کار رو بکنه، فردا جواب بروکراسی میدن، بروکراسی جوابش رد میشد، انقلاب فرنگی هم اتمنان علیه بروکراسی میشد. جواب دموکراسی دون حزبی رو میداد، برای اینکه کارگری که در محل خودش به تولید حاکمه و داره تصمیم میگیره سر نمیشه تولید رو نمیشه سر چیزی رو آب کرد. یکی کسی قرار بدون سر صف موز بگیره حتما این سر صف میشه به زور نظر فکر. و حال بحث اینه که طبقه کارگر خودش در موقعیت کنترل کننده اقتصاد جامعه قرار نداره، بدون مثلا نظر سیاسی مجبور شد این اشکال دیگر رو بپذیره. ما رویزیونیسم به نظر ما توضیح دهنده چیزی نیست، اون چیزی که بعد توضیح داد رویزیونیسم. چرا رویزیونیسم مسلط میشه؟ روز دفعه اول نیست که تو از بوشه یک یک چیز دیگه گفته که خب سر کسی جوابش نمیده. سوال خیلی ساده است، همه احترام میشه مثلا نمیتونست جوابشو بده، چون طرف میتونست این ایده ها رو به نیروی مادی تبدیل کنه، بس که مقابله مقابلش قابلیت نداره. در مورد دموکراسی درون حزبی همینطوره. و وقتی نگاه بکنیم به نظر من در مورد حزب خودمون دیگه کافی به حزب خودمون نگاه بکنیم. ما اینجا داریم از یه حزبی حرف می‌زنیم که در طول 25 سال چنان آب دیده شده که 80 سال بعدش نمیتونن از میراثش رو به این راحتی خط بزنن و هنوزم چنان اصولی و صریح در نظرات خودش استوار بوده و بیانش کرده که بورژوازی با یه باورهای عمیق انترناسیونالیستی رو مقایسه کنیم با خود ما. عنوان حزب سیاسی که حرف از گرفتن قدرت میزن، من معتقدم ایرادایی که تو اونا هست، گرایشایی که تو ما هست، بسیار ناجورتر از گرایشای تو حزب بولشویک بود. ناسیونالیزمش رو میگیری قوی تره، بروکراتیزمش رو میگیری قوی تره، رویزیونیزم و افهام تو ارتدوکسی مارکسیزمش رو میگیری قوی تره. آیا این معنیش اینه که سرنوشت محتوم یا انقلابی که ما بریم توش سرنوشت از پیش معلومه؟ همینا تبدیل میشه سرنوشت جامعه و دولت؟ بس ما اینطور نیست. خود اینا بستگی داره که چه ضربه‌ای بخوره مبانی این اعتقادات تو ابعاد اجتماعی اقتصادی. برای اینکه همین فعل‌حال حزب ما محل مبارزه این تفکرات و گرایشات، مبارزه برای دموکراسی درون حزبی در مقابل مبارزه با سیستم بوروکراتیک درگیره، مبارزه علیه ناسیونالیسم مبارزه به نفع ناسیونالیسم درگیره، مبارزه در دفاع از ارتدوکسی مارکسیسم با هزار یه جوری برابراندیشی درگیره. اون چیزی که سرنوشت اینو تعیین می‌کنه نه خود ما و باورهای ما در این هر مقطع، بلکه اون نقشی که طبقه کارگر بعداً در رابطه با کلیات وجودی این حزب در قبال بورژوازی بازی میکنه. ما با همه انحرافاتمون به نظر من طبقه کارگر مسلح میکنیم، تنها حزبی هستیم که این کار رو میکنه. با همه انحرافات و اشکالاتمون به نظر من دست میبریم به پایه قدرت اقتصادی بورژوازی. خیلی هم خطاکار و خیلی گرایش های بدی داره، وقتی بردیم دیگه ما نیستیم که اون اتفاق رو تعیین میکنیم، اون اتفاقی که تعیین میکنه ما بتونیم صف جلوی چنین حزبی بمونیم. یعنی تمام بحث ما بنابراین اینجا سر ماتریالیزمه، در بررسی زیربنا و روبنا و در بررسی رابطه این دوتا با هم. اینم یه نکته بود خواستم بگم که بحث انحطاط سیاسی رو ما دور نمیندازیم، جوابشو میدیم و هنوزم موندیم که کسی واقعا بخونیم جایی یا ببینیم کسی بیاد تو برای ما توضیح بده چرا رویزیونیست شدن، چرا بوروکرات شدن، چرا فلان شدن، جز اینکه به یه سوسیالیسم عرفانی و به یه ایده خودسازانه و یک ایده به اصطلاح یه تزکیه نفسی به اصطلاح بتونه منجر بشه، چه تو دولت چه تو حزب چه تو کار. بالاخره عاقبت این دیدا میرسه به اینکه از پیش باید جهاد نفس اکبر کرده باشید تا بری مثلا تو جامعه بزن. این دیدگاه رو به عنوان سوسیالیسم عرفانی که تحمیل شده انتقاد روشنفکران روشنفکران است که نتونستن تجربه روسیه را از مخنزه تبارکاری حضب کنن، ناگزیر به مثل همیشه به یه تفکر مذهبی در مقابل این قضیه پناه بود. ما این تفکر مذهبی تو دیگه همون نمیفذیم. چند تا نکته راجع به شوروی امروز رو باید بگم برای که موضوع فقط روشن باشه. گفتم ایرج مفصل‌تر هر بخشش رو باید نظر باشه توضیح میدم، به خصوص من بعضیش کم گفتم. یکی اینکه ما شوروی رو سرمایه‌داری میدونیم، متعدد این بحث شیوه تولید نوین جواب نیست، دوره گذار جواب نیست و اصطلاح اینا رو نمیپذیریم. چیزی هم که گفتیم باز کنیم بولتن قبلی تو نوشتای من ایرش مثلا مرکسه دارید. سرمایه داری این غرب هم نمیپذیریم، یعنی ما معتقدیم سرمایه‌داری انحصاری دولتی که به اسم سوسیالیسم عمل میکنه رو باید توضیح داد، خصوصیات ویژه‌ای داره برای خودش. اون چیزی که برای سرمایه‌داری بودنش کافیه اینه که کارگر درش مزد میگیره و کارش رو مدت معینی در طول روز میفروشه، این تعریف سرمایه است. اون چیزی که باید توضیح داد همون چیزی است که تو اصلا بقیه اش از تعریف سرمایه است، مثل جایگاه واقعی رقابت، مثلا ارتش ذخیره کار، اشکال بروزش، سیستم و عملی توضیح ارزش اضافه بین بخش‌های مختلف سرمایه، نقش قیمت در این اقتصاد، نقش بازار در این اقتصاد رسیده شدید که اینا رو من اینجا واردش نمیشم و باید وارد شد وقتی که بتونه آدم واردش بشه. بنابراین رو شوروی امروز ما همینقدر اصحار نظر الان به نظر خودمون کافی برای این وقتی میکنم منظور کافی میشه تو هر پولمیکی مستدلشه. بالاخره اون نکته آخر تو بحث امروز و نقطه گیری رو درسای انقلاب اکتبر اگه بخوایم گوش بذاریم، اون چیزی که مسلط بوده به فکر ما و لااقل مد بوده در چپ رادیکال و کسی قبولش نمیکرد اما مونده تلقی میشد این بود که بیشتر بحثی بود که اثر بوروکراسی، اثر انحطاط حزب، اثر دموکراسی درون حزبی، اثر عقاید انترناسیونالیستی، پشت پا زدن به انترناسیونالیسم و غیره مطرح میشد. این ما رو به نتیجه عملی و راکراتیکمون نمیرسه. هیچ درجه فعالیت تربیجی ما نمیتونه تضمین کنه که در مقطعی که انقلاب ایران رخ میده ما حزبی انترناسیونالیست از حزب بلشویک داشته باشیم. ما اینو به معنی محکوم بودن شکست ما نمیشه. اون چه که میتونه ما از اونها از داخل جهاد عقب باشیم. ما مسلمه که ما شخصیت های متفکرین به اصطلاح با اتوریته و توانایی مثل بلشویکان نخواهیم داشت. در انقلاب ایران روشن میشه. ولی اون چیزی که ما میتونیم از اونا بیشتر داشته باشیم اون چیزیست که اونا با نداشتنش به ما نشون دادن باید داشت. به اون داشتن هدف روشن اقتصادیه برای پیش بردن انقلاب به حلقه جدیدی که میره به طور اشتباه ناپذیر با حفظ قدرت میره. اگه قدرت سیاسی رو طبقه کارگری بگیره و حفظ کنه به طور عینی جامعه این سوالو میذاره جلوش که میخوای با این قدرت چیکار کنی؟ اگه با اون قدرت کاری رو بکنی که این کارو بورژوازی میخواد بکنی، مستقل از این که بورژوازی اونجا باشه قبلا گرفته باشه نه، جامعه رو ریل بورژوایی حرکت میکنه. اگه ما قدرت سیاسی طبقه کارگری همین جمله انگلس برمیگردیم واسش به عنوان درس نهایی انقلاب اکتبر، مادام که قدرت سیاسی به دست آمده توسط طبقه کارگر به بهای هر فداکاری که به دستش آورده صرف به وجود آوردن اون انقلاب اقتصادی نشه که جو محور و روح انقلاب سوسیالیستیه، هر پیروزی به شکست و هر به کشتار طبقه کارگر میانجامد. این به نظر ما درس محوری انقلاب اکتبر با هر رفیق دیگه یا با هر دیدگاه دیگه برشتر تسکیه جنبش کمونیستی توافق خودمو داره. اون چیزی که درس انقلاب اکتبر به نظر ما اونا نیست، درسش اینجاست و اون این ترکیب. و حال این نکاتی بود که من خواستم توی ساعت امید حرف زده باشم. ایرج نوشته مفصل خیلی داره بخیلی بخشم. انقلاب اقتصادی یعنی همون چیزی که مارکس میگه، یعنی این که اقتصاد مملکت چیه؟
یعنی تو به من بگیم خیلی بخون بله، یعنی تحول اقتصادی یا تحول در مناسبات.
انقلاب اقتصادی من سر مناسبات به نظر من گفتم انقلاب اقتصادی علیه سرمایه‌داری یه معنی داره، برقراری مالکیت اشتراکی، لغو کار مزدی. این چیزیست که اگه کارگر رو ما به سطح خودمون میاریم براش میاریم. من کارگر باشم به شعاری جزئی نمیاد توی چیز من همون هم میخوام از پیروزی سیاسی همین میخوام یک خودتر این کار رو بنظرم از انقلاب اقتصادی همون معنیست که مارسینه از این انقلاب اقتصادی رو کار میرن، یعنی لغو مناسبات تولید سرمایه‌داری متکی بر کار مزدی و اینکه بخش کوچکی از جامعه بخش بزرگی از جامعه رو نیروکارش کالا کرده و مجبور خودش رو بفروشه که در روز انقدر کار من لغو همین تبدیل کردن جامعه به جامعه که درش کار شرط شهروندیته و در این حال هیچکی ازدواج به کار زندگی نمیکنه و در این حال مالکیت وسایل تولید به طور جمعی توسط جامعه تملک شد و کنترل میشه. نه ازدواج این تو بس سوال من به نظر منظور روشن تا حدی که بتونم تو این سر جواب ازدواج بدیم همین بحثا رو خوب بکنیم. اگه میخوایم میتونه قبل از بحث ایدج بکنیم میتونیم بعدش، ولی
اپوزیسیون تحول اقتصادی که مفهوم جامعه روسیه که معرفه
شده تو
فرستاده هست مفهومی
نه بفهم تو فرستاده هست فرستاده هم اینجا سا آزش فرستاده اجازه بدیم خواهم بحث من اینجا تمامه. حرفی خسرو داره توی بحث دست میگیم میرج هم بهش اشاره میکنه، حرفی هم که ناصر داره توی بحث دست میگیم. برای من خواستم یه دور گفته باشم موضوعاتی که تزای ما توش مبنا میشه.